وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن في نصوص أهل البيت عليهم السلام روايات استشهد الأئمة عليهم السلام بها في هذه الروايات بظواهر الآيات القرآنية، وقد يتوهم أن غاية مدلول هذه النصوص حجية ظواهر القرآن لأنفسهم، يعني أشخاص الأئمة عليهم السلام، لأنهم من خطب به، لأنهم أهل بيت الوحي، لأنهم هم المعنيون بالقرآن. ولكن هذا الكلام غير وجيه وغير صحيح هذا التوهم، وذلك أولا أن مثل قوله عليه السلام في حسنة مولى آل سام عبد العلا، هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله بصيغة المجهول، يعني ينبغي أن يعرف للمخاطبين للمكلفين، وأيضا وثانيا يفهم ذلك بوضوح من تقرير الإمام عليه السلام الراوي حيث سأل الإمام سأله، يعني سأل الإمام عليه السلام الراوي عن وجه الحكم، فأجاب الراوي فتبسم الإمام، يعني قرر جوابه وصدق قوله. هذا تعليم للناس لكيفية الاستظهار من الآيات القرآنية. وأيضا في بعض هذه النصوص بعدما قال الراوي أن دليل هذا الحكم مثلا الآية الفلانية، رده الإمام وقال لا، بل هذه الآية خصصت بتلك الآية، فحينئذ كل هذه النصوص تنادي يعني على صوتها أن الأئمة عليهم السلام استشهدوا واستدلوا بظواهر الآيات القرآنية كأي مخاطب، أي مكلف، أي شخص من أهل المحاضرة وأهل العرف. حاصل کلام و تفسیر این که ما در نصوصی بودیم که ائمه علیهم السلام در این نصوص به روایات استدلال کردن برای تمسک به آیات قرآنی و استدلال به آیات شریفه قرآن، به ظواهر قرآن برای احکام. خب یکی از اون نصوص ما حسنه عبدالاعلا هست، برد که چون بعد از اینکه امام علیه السلام حکم کرد به اینکه راوی سوال کرد که ظفر من یعنی ناخن شکست، زمین خود رو شکست و وقتش من روش مراره قرار دادم، حضرت فرمود که شما بر همون مراره مس بکن، بعد از اینکه حکم رو فرمود امسح علی المراره، اون وقت فرمود که حاضی و رفع حاضا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، قال ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی. خب این حاضا و اشباهه یعنی حکم مسح علی المراره و اشباه حکم مسح علی المراره، که اینا در چه جهت مشترکن اشباهشون؟ و این از این که حرجی هست، حرجی هست اون معمول به اولی مسح علی البشره، فلذا نوبت میرسد به مسح علی المراره. یعنی حضرت به این آیه استدلال کرد که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، برای دو غرض، یعنی این آیه ظهور در دو مطلب دارد. مطلب اول این است که خدای تعالی کیفیت تشریع احکام اولیه رو که فرمودن در من التهار الالدیات در سر تا سر فقه هرگز حکم حرجی جر نکرده در دفتر تشریعش. این دلالت منطوقی و بالمطابقه آیه شریف هست، ما جعل علیکم فی الدین من حرجه. اما دلالت لازمیش این هست که پس چی جعل کرده؟ این لازمش هست که چی؟ بل جعل الله فی دفتر تشریعی الاحکام غیر الحرجیه، در دفتر تشریعش احکام چی جعل کرده آقا؟ غیر حرجی. عرض بنده رو اتفاق میفرمایید، معناش اینه. ولذا این آیه مربوط به مورد حسنه عبدالعلا میشه، خاطر اینکه راوی سوال کرده بود که من محسن بر مراره حکمش چیه، جایزه یا نه. خب چطور به این آیه استدلال کرده حضرت؟ برای اینکه بخواست بفهمونه که این آیه ضمن اینکه نفی میکنه تشریع احکام مثلا حرجی را، دلالت واضح دارد، ظهور دارد بر جعل الاحکام الابدیه لغیر الحرجی من موضوعاتها، برای غیر حرجی از موضوعاتش. بنابراین در مسئله وضوع لسالم، یعنی للمکلف سالم، اون حکم غیر حرجی چی میشه؟ المسح علی البشره، برای مکلفی که مجروح هست میشد چی آقا؟ المسح علی المراره. خیلی روشن یه چیزی امام استدلال فرموده، بعد فرموده که فهازا و عشبه نسید، توضیح هم نداده، یعنی ایکال کرده به فهم همون مکلف، یعنی خیلی واضحه شما به سر در بیده بفهمید اینا رو. هازا و عشبه و یعرف و من کتاب الله، چقدر روشن. خب یعنی این اساس ظهور کسری در این که اختصاص به من امام ندارد، یعرف و هازا و عشبه و من کتاب الله من ظهورش، این دلالت واضح دارد بر وجیت ظواهر چی آقا؟ قرآن ده کل مکلفن بل اختصاص بل ائمه، روشن. و لذا این وقتی که این آقا این روایات رو که ما میخونیم میرسیم در باب فعل، در باب اصول، واقعا انسان متوجه میشه که چقدر الان من گفتم به شما، یعنی باور کنید از ابتدایی که اینو باید پیدا کرده بودم به قدر چند دقیقه فرصت گذاشتم، اگه کسی بخواد فحص بکنه در روایات فراوان پیدا میکنه که ائمه علیهم السلام چقدر استدلال کردن به روایات برای این مبنیان علی القواعد الاصولیه، که اصلا خود این استدلالشون استدلال به قاعده چی از قواعد اصولیه روایت فراوان هست، بیش از حد نیست که شما فکرش بکنید. چون من خیلی موارد برخورد کردم در جاهای لابلای مطالعه، این مطالعه دیگه وقت مطالعه فقه بوده، دوستم اینه بگیم تو اصول فراوان دیدم زیاد. حالا اینا رو ما همون لحظه ای که فرض کردیم عرض کردم آوردیم. خب این خیلی روایات زیاده، اصلا اصول به برکت روایات ائمه علیهم السلام نتیجه بخش میشه، شکافته میشه، که خود این علم اصول چقدر ائمه علیهم السلام اسمشو به عنوان علم اصول نمیگفتن که ما گذاشتیم، بعد از مدت ها بعدا اصولین گذاشتن. این اصلا در کامنه ارتکاز ائمه علیهم السلام بود و تمام ادلهشون و استدلالشون بر اساس همینو بوده. خیلی روشن و واقعا جا داره که اصلا قبلا هم عرض کردم آیونی که بزرگوارانی که به توفیق برایشون حاصل شده و حد اجتهاد رسیدن رسالت دارن در حوزه، رسالتشون است که کارهای ناکرده رو انجام بدن در حوزه. بیایید اصول رو از منظر اهل بیت علیهم السلام کتاب بنویسید، روایات رو بعضی ها نوشتن و شما مرز کردن قبلا، مثل شبر سید عبدالله شبر و امثال هم، که اصلا اون قابل اعتنا نیست، اصلا اکثر روایتی که آورده اصلا قابل استدلال ندارد برای قواعد اصولی. چرا؟ جسته و گریخته توشون هست. اما اگر کسی بخواد بره تو باب روایات فراوان میتواند روایت استشهاد بکند، که اصلا خیلی روشنه. الان من این روایتی که امروز میخونم ببینید چطوری حضرات استدلال کردن. خب یکیش این. مثلا در روایت بعدی دارد که موثق زراره بن اعین یا معتبرش دارد که ان ابی جعفر علیه السلام لا ینبغی نکاح و اهل الکتاب، لا ینبغی نکاح و اهل الکتاب. قلت و جعلت و فداک و عین تحریمه، تحریمش از کجا استفاده کردی؟ از کجای کتاب؟ خب یعنی یه چیزی بگو ما هم بفهمیم. راوی چی میگه آقا؟ یه چیزی بگو ما هم بفهمیم از کجا استفاده کردی. یعنی ما بر اساس ارتکاز خودمون از تو سوال بکنیم، بر اساس ارتکاز فهم عرفی از سوال بکنیم از کجاش استفاده کردی. این که میگه از کجاش استفاده کردی یعنی چی؟ نه اصلا یعنی بر اساس ظهور عرفی و قلایی اینه دیگه. بله یعنی چیزیست که باید بفهمه تا امام جوابش بده که من چیزی رو استفاده کردم. تجربه فرمودید اینطوری باید باشد دیگه. حضرت فرمود که ولا تمسكوا قوله تعالى ولا تمسكوا باسم الكوافر. خب این از ظاهر این لا تمسكوا باسم الكوافر استفاده کرده. لا ظهور در چی دارد آقا؟ حرمت داره دیگه، نهی داره، نهی صیغه نهی. این صیغه تو لا تفعل صیغه نهی، ظاهرتون فعل حرمه و کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. یعنی این دیگه شما فرمایش امام رو به صورت قاعده بخواد در بیارید این میشه دیگه، میگه من از این استفاده کردم. بله. یا این روایت موثقه حسن ابن جهم، از همین روایت معلوم میشه که حسن ابن جهم از فقهای رباط بود، از فقهای رباط. بله دارد که قال لی ابو الحسن، حسن ابن جهم کنیش ابا محمد بود، ایشون میگه ابو الحسن رضا علیه السلام به من فرمودن که چی؟ یا ابا محمد ما تقول فی رجل تزوج نصرانیتن علا مسلمتن. به من بگو رأی شما چیست؟ نظر شما چیست؟ خب باید راوی عوامی نباشه، راوی باید باشه که فقط صرف نقال نباشه، باید فهمیده باشه، فقیه باشه و فقیه باشه، قابلیت داشته باشه که امام جلد سوالش میکنه. امام چون میدونه که ایشون میدونه، توجه فرمودید؟ بله. چون با امام طرفه، امام رو محاجه کرده، امام معصومه، اون باید اونقدر فهم داشته باشه که بتونه خوب جواب بده، از پسش بر بیاد. هر کسی رو که امام سوال نمیکنه که. بله دارد که قال قلت و جعلت و فدا و ما قولی بین یدک، من چه رأیی در مقابل شما دارم که از من سوال میکنی؟ قال علیه السلام لتقولن، باید بگی، فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ قَوْلِ، اگر تو بگی قول من معلوم میشه. خب احتمال دارد که مثلا حضرت اینجا خود تقیه بکنه، فرزند خودش از خودش به زبان خودش چیزی پخش نشه که حضرت اینجوری گفته، چون علامه اینجوری میگفت، قرابش گفته بودن. این احتمال درست نیست. اونی که هست این است که میخواد حضرات خودشونو، حضرات اصحاب خودشونو تعلیم بدن، اصحاب خودشونو صاحب کرسی دارن بکنن، اصحاب خودشون رو به دنیا معرفی بکنن، به زمانه خودشون، به سایر مسلمین، که شاگرد امام صادق اینه. بعد فإن ذلك يعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصراني على مسلمة ولا غير مسلمة. این که فرمودید ابن رسول الله نصرانیه رو ازدواج بکنه بر زنی که مسلمان هم است، داره علاوه بر اون نصرانیه ازدواج بکنه، اختصاص به این موردی که فرمودید نداره. چقدر غالبانه جواب داد، اختصاص به این موردی که حضرت عالی سوال کردید نداره. چه زن مسلمه داشته باشه چه نداشته باشه، اساسا اصلا ازدواج با نصرانیه جایز چی آقا؟ نیست مطلقا، علا مسلمتن او غیر مسلمه، ولا غیر مسلمه. این لا یجوز علا زوجت کانت لها مسلمه او زوجت کانت لها چی آقا؟ غیر مسلمه، فرقی نداره یکیه. ولا غیر، یعنی لا علا مسلمت ولا علا غیر مسلمت. نه اگر چنانچه حالا به یک جهتی یک زن غیر مسلمه داشته، عمه داشته باشه مثلا، حالا هر جو داشته باشه، بله تزوج علی مسلمته، نه علی مسلمته اون مسلمه که باید به ازدواج باشه، اما نمیشستن. ولی غیر مسلمه رو به تناسب حضرت نگفته که تزوج، اون که دفت تزوج نداره، تزوج علی غیر مسلمه، یعنی غیر مسلمی رو تحت اختیار داشت. اون چجوری در اختیار داشت غیر مسلمه رو؟ لا اله الا الله. و از دیگه که تو حرفای علی که بلی که میزنی دقت کنید آقا، امام، این کلام امامه. ما تقول، یعنی حسن ابن جنب، چه میگویی تو نسبت به تزوج، ازدواج با زن نصرانیه برای کسی که یک همسر مسلمان داشت؟ خب این قطعا همسر مسلمان رو عدو تزویج میتونه داشته باشه، درست آقا؟ که مسلمان رو که نمیتونه عمل داشته باشه که. ولی اون راوی که تو بعدا داره جواب میده لا علی مسلمه و لا علی غیر مسلمه، یعنی چه علی مسلمه باشد که الان عدو تزویجه، او علی غیر مسلمه باشد که الان عدو چی هست آقا؟ کنیزه. بله، اما فرق نداره چه این باشه چه اون باشه، جایز نیست. عرض بنده توجه فرمودید؟ بله. خب روشن این. بعد دارد که قال و لمن، ازتون چرا، از کجا میگین حرف رو؟ قلتو لقول الله عز و جل ولا تنکحو المشرکات حتی یؤمنن، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. این آیه در آیه 5 آل عمران، 5 مائده هست. اولش راجب طعام هست، و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم. بعد و المحسنات من المؤمنات من المؤمنین و من الذین اوتوا الکتاب، توجه فرمودید؟ یعنی عطف کرده الذی من الذین اوتوا الکتاب ره به محسنات از چی آقا؟ مؤمنه مسلمه. بله. خب که یعنی این اصل دلیل است که حل لکم، یعنی والمحصلات من الذین اوتوا الکتاب چی آقا؟ حل لکم، برای شما جایزه، مثل همون طعام. بله. این سوره بقره هست یا مائده هست؟ مائده 5 نگاه بکنید آقا. درسته.
خیلی
درسته. خب مائده نیست؟ آره دیگه. ها درسته، درسته. من اجازه بدید این لاتن، من محسنات رو میگم، شما کجا داره میگید؟ من محسنات رو میگم، والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، این آیه 5 مائده هست که اولش راجب طعام بوده، این واو عطف به اون هدیت بر چی اساق طعامه، یعنی والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب چی آقا؟ حل لكم. چقدر وقت ضایع میشه به خاطر این اشکالای به خودی، دیدی؟ ها میانه به وجدان داری احساس میکنی. لا تنکر خودی تمام شد، بعد اومدیم سر والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب. بله. بله. خب لا تنکر مشتکات حتی یوم فلان. فما تقول فی هذه الآیه، حضرت فرمود خب این آیه رو چی میگید؟ بل محسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، که این داده بر هدیت داره، شما به اون برای حرمت مسخ کردی ولا تنکحو، این آیه داده بر چی داد آقا؟ هدیت داره. چی میخوای جواب بدی؟ فقوله بعد قلت فقوله ولا تنکحوا المشرکات نسخت هذه الآیه، اون این رو چی کار کرد آقا؟ تخصیص زده، نسخ کرده. دو تا قاعده اصولی رو این روایت الان دلالت داره، یکی اولا استدلال به ظهور لا تنکحوا به حرمت داره، و دوم قاعده چی آقا؟ نسخه. بله. فتبسم بله دارد که ثم سکر. خب این یعنی به اون راوی میگه تو چی جوری استدلال میکنی، داره او رو تقریر میکنه، یعنی این استدلال تو صحیحه، یعنی تو دیگه داری به ظاهر این لا تنکحوا تمسک کردی درسته، ولیکن در مقابل این آیه چی میگی که این آقا داده جواز داره؟ بعد اون میگه نسخ. این دو تا قاعده رو هر دو رو این روایت چی آقا دلالت داره، هر دو رو خود شخص گفته، هم نسخ و هم اون ظهور در حرمت. بله. و آیه روایت بعدی رو ملاحظه بفرمایید، صحیح هشام دارد که عن ابي عبد الله عليه السلام في قولي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمر عن هشام ابن عبد الداكين، یعنی هشام این هشام بن حکم یا هشام بن سالم، بعید نیست هشام سالم باشه و چون بیشتر روایات فقهی از هشام سالم هست. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له، بعد معذرت میخوام، و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. بعد رد که قال قلت له، دخلت الكبائر في الاستثناء، این آیه مطرح بود در نزد حضرت هشام، سوال کرد که ابن رسول الله این آیه شریفه یعنی و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، این ما دون ذلك، این کبائر هم شامل میشه؟ چون آیه اینه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك. خب یعنی شرک رو نمیامرزه، بقیه همه رو میامرزه، خب کبائر رو شامل میشه دیگه. راوی برایش عجیب بود که کبیره رو هم خدای تعالی میامرزه، یعنی توجه فرمودید؟ حضرت فرمود که قال نعم، بله. خب این هم دلالت داره برای این که اون و یغفر ما دون ذلك استثناس میگه، به عدات استثناء نیست، ولی در معنا، معنای چی میده آقا؟ استثناء رو میده دیگه. خب راوی سفین صاحب، بله، چرا؟ چون عموم داره، اطلاق داره، اطلاق یغفر ما دون ذلك، این اطلاق داره، توجه فرمودید؟ غیر از شرک هر چی باشه دیگه. بله. و روایت بعدی رو ملاحظه بکن، خیلی شیرین هست. سیه منصور ابن حازم دارد، کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام فاعطاه رجل فساله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، یا قبل ان بعد يدخل اون رجل به اون مرء میته، ای تزوج به امها. یک شخصی بود به داخل یک همسری داشت، به اون همسر فوت کرد، قبل از اینکه این مرد باش دخول بکنه اون همسر فوت کرده، آیا میتونه الان با مادرش ازدواج بکنه؟ این رو یک مسئله است. خب فقال ابو عبدالله علیه السلام در جواب فرمود که قد فعله رجل منا، این شخصی از ما این کار رو انجام داد، یه همسری داشته فوت کرده، قبل از اینکه دخول بکنه فوت کرده، اون رفته به مادرش ازدواج کرده. قد فعله رجل منا فلم یره بهی بعثن، کسی هم اشکال نکرده، خود کم کم وارد بشه تا معلوم بشه کنم کس کی هست و راوی رو به حرف بیاره. حضرت توجه فرمودید. بعد نمیوره بی بسن فقل تو جل تو فدا ما تفخر و شیه الا به قضاء علیه علیه السلام فی حاضر شمخیه عدتی افتاها ابن مسعود. از راوی فهمیده، گرفته مطلب رو، اون نمیوره بی بسن یعنی ابن مسعود گفته اشکال نداره. توجه فرمودید. راوی میگه خب افتخار شیعه است که به قضا امیرالمومنین حکم بکنه، شما با ما بگو، ما چه کاری به اونا داریم اصلا؟ توجه فرمودی؟ بعد اون وقت علتی افتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك، که خود راوی گفته دیگه، اسمش آورده، امام نیاورده ولی ایشون آورده. ثم اتى علی علیه السلام، یعنی این کارو کرده بود، رفته خدمت از امیر السلام و از امیر، فسأله فقال علی له علی علیه السلام، بعد حضرت اینجور فرمود که چی؟ بعد ابن مسعود فقال له علی علیه السلام من اینه اخسته ها، از کجا این جواز رو گرفتی؟ یعنی مثلا این حکم رو، این جواز رو اخسته ها، یعنی مسئله رو توجه فرمودید گرفتی که این کار کردی. قال من قول الله عز و جل و ربائبكم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. خب از این آیه گرفتم، توجه فرمودی؟ چون اگر دارد که اندم تکن دخلتون به نه فلا جناح علیکم، روایه به اینجور دیگه، اگر با مادرشون دخول نکردید جایز هست که با این ازدواج بکنی، استدلالش اینه. بعد فقال علیون علیه السلام ان هذا مستثناتون، این آیهی که تو میگی خوندی موضوعش کیه؟ ربائبه، این خودش در خودش استثناش رو داره. و هادا مرسلتون و امهات و نسائکم، اما این موضوع مورد ابتلاء شما آیش چی است؟ آقا مطلقه، مرسلین مطلق، مطلقه امهات و نسائکم، توجه فرمودید؟ خب حرمت علیکم امهات و نساءکم سبعون دخلتم به بناتهن که ازواج شما بشن، یا چی آقا؟ لم تدخل بهن. خب این استدلال کرده، بین میگه اون مقید در مورد اموزه، شما به اطلاق این آیه، این اطلاق این خود ظهور حجیت اطلاقی، ظهور اطلاقی، حجیت ظهور چی آقا؟ اطلاقی، حجیت ظهور اطلاق آیه چی؟ حرمت علیکم امهات و نسائکم، اطلاق نسبت به چی؟ به این که چه، این که حالا همسرش که دختر این ام هست دخول شده باشه یا دخول چی آقا؟ نشده باشه. این استدلال کرده. یکی هم من هفتمی رو اینجا اضافه کردم، چون خیلی جای مختلف گفتم دیدم اینجا نیست، از بهش اضافه کردم تو ذهنم بوده، و اون استدلال به سیره عقلایی است، در سیره عیسی بن قاسم هست که حضرت در اونجا وقتی که سال از زید میشه، زید بن علی، و خلاصه حضرت فرمود که زید بن علی رو با بقیه مقایسه نکنید، این شخص رجل فقیه بوده، فلان بوده، در اینجا حضرت یک استدلالی میکنه برای اینکه جایز نیست تا کسی رو اعلمیتش رو، علمش رو، فقه رو، فقاهتش رو احراز نکردید، اصلا برید ایر مامان رهبر دینی خود رو انتخاب بکنید و بعد بیاید در رکابش بجنگید و فلان بکنید و برید قتال بکنید و دستور و به حکم و فلان بحمدان، جایز نیست. این رو به یک سیره اغلایی استدلال میکنه. سیره اغلایی نسیمه نگاه بکنید، شما یه شخصی اگر بخواد یک گوسفندی داشته باشه، یک فردی گله گوسفندی داشته باشه و یه چوپان اگر بیاره، با این چوپان یه مدتی گوسفندی کرد و بعد ناشی بود و داد به گرگ، بالاخره واسه ناوارد بودنش، این آدم این چوپان عاقل چیکار میکنه؟ اینو گیر میندازه کنار، ولی میره دنبال یه چوپان دیگه. خب این اونجا امکان عوض داره، یعنی امکان درمان داره، امکان علاج داره، امکان بالاخره حل عبیسه داره. خب یه بار خراب شد، یه شخصی رو آورده به عنوان بالاخره چوپان گله، بعد این ارزه نداشت، تدبیر نداشت، بلد نبود، این میگه میندازه کنار، یکی دیگه چی آقا؟ میاره. اما در مسئله رهبری اینجور نیست. وقتی که تو یک بار رفتی دستور یک رهبری جنگیدی و جان خودت دادی، این دیگه جانت رفت دیگه، دوباره اصلا به قول معروف امروز میگن ریسکه، یعنی دوباره دیگه اصلا چرای چاره نداره که اینو تعمیم بکنی. پس مراقب باشید، این خیلی خیلی از اون چرا که در سیره اوغلاست که یک رهبری رو که یک شخصی رو پیدا کردن اگر نالاز بود میدازن کنار، یکی دیگه میارن، در این مورد اصلا این قضیه جای چاره دیگه نداره برای شما. عبارتش اینه دارد که بله، سمعت ابا عبدالله علیه السلام در باب 13 ابواب جهاد عدو حدیث 1 دارد که سمعت ابا عبدالله ابن قاسم صحیح، سمعت ابا عبدالله علیه السلام صحیح هست، یقول علیکم به تقوى الله وحده لا شریک له، وندرو تقوای الهی رعایت بکنید، وندرو تقوای این سیاسی است، یعنی در مسائل سیاسی که میخواد کسی رو رهبر خودتون انتخاب بکنید که به امر رو برید جان بدید، حواستون جمع باشه. بله، وندرو لانفسکم فوالله ان الرجل، به خدا قسم، ان الرجل لیکون له الغنم فیها الرائی، خب یک گوسفند گله‌ای داره، یک چوپانی داره، فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه، اگه یک شخص دیگری پیدا بکنه که اون خیلی تدبیرش بیشتر از این اولی نسبت به غنم خودش برای حفظ غنم، من الذی هو فیها، از اون چوپانی که بود درش چیکار میکنه؟ یخرجه، این رو اخراج میکنه، بذاره کنم یکی دیگه میاره، و یجیع بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها، فبالله لو کانت لأحدکم نفسان، اگر دو تا جان داشتید، یقاتل بواحدة یجرب بها ثم کانت الاخرى باقیه یعمل علی ما قد استبان لها، اگر دو تا جان داشتید مثل اون چوبان میتونید عمل بکنید که در یک بار جان دادید به اصطلاح کار خراب شد و معلوم شد که جانتون به هدر رفته به دست یک
فرمان یک رهبر غیر عالم و غیر فقیه، اون وقت با جان دوم میتونید که یک رهبر شایسته انتخاب بکنید. اینجا که ندارید که. ولکن له نفس واحده فاذا ذهبت فقط والله ذهبت توبه. دیگه توبه هم رفت، دیگه اصلا راه درمان ندارید، دیگه تمام شد، یک سره میره جهنم. یعنی غرض این است که حضرت استدلال کرده به یک چوپان و غنم، که یک چوپان بوده برای غنمش، برای گله غنمش نالایق بوده، یک شخص دیگری پیدا کرده لایق بوده یا علم بوده، او چیکار میکنه این چوپان؟ اون اولی رو خارج میکنه، دومی رو به جای چی آقا؟ یعنی چی؟ یعنی این کار عقلایی است. چوپان به عنوان یک صاحب غنم به عنوان یک شخص عاقل، یکی از عقلا، کار عقلایی میکنه. امام داره جوری یاد میده، میگه عقلایی اینه. عقلایی چی آقا؟ اینه که اگر یک صاحب گوسفندی، صاحب گله، چوپانی درش بود و بعد فهمید که نه یه چوپان خیلی ازش دیگر وجود داره، اون خیلی ازش حاضر داره، اون میره دنبال اون دومین، اولی چی کار میکنه؟ اخراج میکنه. یعنی هرگز راضی نمیشه به یک رهبر نالائق برای گوسفند خودش. شما در اینجا اولا هستید از او خیلی خیلی، که حتما باید مراقب اون کسی رو که به عنوان رهبر انتخاب میکنید که جان رو به پای او میخواد بدید، آیا او شایسته هست یا شایسته نیست. چون یک بار جان دادی تمام شد، دیگه فرصت ندارید. برای اون چوبان فرصت هست، برای شما دیگه فرصت چی آقا؟ نیست. این یکی از روایاتیست که امام علیه السلام به سیره عقلایی استدلال کرده، صاحب غنم به عنوان یک از عقلا کار عقلایی میکند. شما مشابه این رو در انتخاب رهبر برای امت باید قطعا به طریق فهوا رعایت بکنید، با این تفاوت که اونجا اون فرصت دارد، شما دیگه فرصت ندارید. پس شما اولا هستید از او برای رعایت این قضیه. خب اینا روایاتیست که وارد شده، ما اینجا آوردیم و این نصوص کلن آقا به در واقع استدلال شده که این اختصاص به خود ائمه علیهم السلام داره، عرض کردیم اختصاص به ائمه نداره استدلال به این نصوص. چون اینجور استدلالایی که الان ما خوندیم دیدید که اینا بعضی ها اومدن، بعضی ها حضرت به خود کلامش دلالت، هازا و اشباهو یعرف من کتاب الله، یعنی اختصاص من امام چی آقا؟ نداره. بعضیش اومده چیکار کرده؟ راوی یه چیزی گفته، حکم کرده، حضرت اون رو چیکار کرده؟ آقا تقریر کرده، یعنی استدلال کرده به ظاهر آیه، حضرت اون رو چیکار کرده آقا؟ تقریر کرده. بعضی از اینا مثل این استدلال کرده به سیره چی آقا؟ عقلاییه. و بعضی هم خودش هم اومده استدلال کرده به ظهور آیه که نه این حرکت درست نیست، راوی رو رد کرده. اونجایی که گفته که از کجا تحریمش دانستی، گفت که بلا تنکل مشرکات، بعد حضرت نه حضرت فرمود که ولا تمسکو، اون روایت بود دیگه، اون راوی استدلال کرده به این که لا ینبغی نکاح اهل کتاب، گفته از کجا تحریمش دانستی، حضرت فرمود که لا تمسکو به اسم الچیاوا کوافر اینا، یا راوی یا خود حضرت به زواهر آیه استدلال کردن. و این روایات ظهور واضح دارد که اختصاص به حضرت ندارد و در واقع اینها به سه قسم، همین چند قسم تقسیم میشد که این خلاصه بابی دراز دارد. انشاءالله اگر یکی از بزرگواران بتونه که بیاد اصول فقه شیعه رو از منظر اهل بیت علیهم السلام بیاد تدوین بکند، کلیه روایات رو، مخصوصا روایات کتب عدیدهی نوشتن بزرگان ما، من به شما یکی گفتم ولی شما بدانید، یقین داشته باشید که از اصول الاصلی شبر کتاب ها بیشتر از این هست، دیگران هم نوشتن بر روایات. خب اینا رو جمع بکنه این فاضل، بیاد مخصوصا این روایاتی که حضرت استشهاد کردن از این دست از روایات کلامه، میگم اینا رو هیچ کدوم من در اصول الاصلی پیدا نکردم، خودم پیدا کردم اینا رو. اصلا اون که اون داره اصلا جوری دیگه آورده روایات رو، که برای هر قاعده یک روایت آورده، توجه فرمون، نه اینکه حضرت استدلال کرده باشه از خود کلام حضرت، اون سید عبدالله اومده این قاعده رو استخراج کرده از خود کلام حضرت اصلا. حالا اونا ما معتقدیم که اکثر اینا لا ربطه، ولی تو اونا مربوط پیدا میشه، توجه فرمودید. در مجموع بخوام بگم کار شایسته ای نیست، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.